أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون در مکاسب محرمه راجع به نوع خامس رسید، یعنی افعالی که کسب به اونها حرام است چون خودشون فعل واجب هستند. اینشون در مقام تحریر محل نزاع در این نوع فرمودند که محل نزاع که ما بحث میکنیم، بحثمون راجع به حرمت اخذ اجرت بر واجبات است، در صورتی که این واجب به جهت دیگری اخذ اجرت بر او حرام نبوده باشه. مثلا فرض کنید اخذ اجرت بر او اکل مال به باطل نبوده باشد. جهات دیگری فرض کنید، مثلا میگم، یعنی اگر که این واجب لوفور است که واجب نبود، مستحب بود، اخذ اجرت برش اشکال نداشت و تنها عاملی که باعث شده اخذ اجرت برش اشکال داشته باشه و حرام باشه همین واجب بودنش باشه. در نوع پنجم که ما میگیم اخذ اجرت بر واجبات حرامه، به ما هو واجب میخوایم بگیم اخذ اجرت حرامه. بعد با این بیان امروز میفرمایند که از همین نکته و از همین تحریر محل نزاع دانسته میشود که استدلالی که بعضیا کردن برای اثبات حرمت اخذ اجرت بر واجبات، که گفتم اخذ اجرت بر واجبات حرام است چون اخذ اجرت بر واجبات با قصد قربت و اخلاصی که در عمل شرط هستش منافات داره، این استدلال معلوم میشه غلطه. چرا؟ به خاطر اینکه این استدلال نه جامعه افراد نه مانع اغیاره. اما جامعه افراد نیست، چون بحث ما راجع به چی بود؟ همه واجبات بود، در حالی که این استدلال فقط داره واجبات تعبدی که قصد قربت در صحتشون شرطه و در امتثالشون شرطه، اونها رو فقط اثبات میکنه حرمت اخذ اجرت رو در اونها. اما واجبات توسلی مثل امر معروف و نهی از منکر، چون قصد قربت درشون شرط نیست، طبیعتاً اخذ اجرت قصد قربتی درش شرط نیست که بخواد با اخذ اجرت منافات داشته باشه و باعث حرمت اخذ اجرت بشه. بعد اخذ اجرت در اونجا دیگه حرام نباشه و این جامعه افراد، خلاصه این استدلال نیست، تمام افراد مدعا رو نمیپوشونه، اخص از مدعا است. از اون ور میگه مانع از اغیار هم نیست، یعنی این استدلال یه چیزایی رو ثابت میکنه که مدعای ما نیست و از محل نزاع ما چیه؟ خارجه. مثل چی؟ مثل مستحبات تعبدیه. مستحباتی که تعبدی هم هستن قصد قربت درشون شرطه، اینجا میفرماید که چون قصد قربت درشون شرطه و اخذ اجرت هر شرط خدمت شما با قصد قربت منافات داره، پس اخذ اجرت بر مستحبات هم باید حرام باشه طبق این استدلال، در حالی که بالوجدان بالاتفاق اخذ اجرت بر مستحبات هیچ ایرادی نداره و هیچ حرمتی چی هر شرط به خدمت شما که نداره. ممکنه اینجا بعضیا بگن که آقا این شق دوم استدلال مرحوم، پاسخ مرحوم مصنف به این استدلال اشکال داره. شق دوم کجا بود؟ راجع به مستحبات. ایشون فرمودن که لازمه این استدلال نیست که در مستحبات هم شما بیاید بگید که اخذ اجرت اشکال داره. چجور بگیم؟ بگیم آقا نه، همچین ملازمه ای نیست، در مستحبات اخذ اجرت حرام نیست. چرا؟ به خاطر اینکه مستحبات اصل انجامشون چی هستش؟ لازم نیست، تا چه رسه به اتیان شرایطشون که یکشون هم قصد قربت باشه. بنابراین این امر مستحب رو من میتونم انجام ندم اصلا، تا چه رسه به اینکه انجام بدم، حالا یه شرطش به نام قصد قربت انجام ندم به خاطر اینکه اخذ اجرت کردم، چه اشکالی داره؟ پاسخی که داده میشه این است که نه، اشکال مرحوم مصنف سر جای خودش هست و اشکال صحیح و واردی هست. چرا؟ چون درسته مستحب به ما هو مستحب است و ترکش جایزه، اما اگر متعلق اجاره قرار گرفت دیگه ترکش جایز چی؟ نیست. اون پولو در مقابل چی میده؟ پولو در مقابل فعل بدون قصد قربت نمیده. پول نمیده شما برید دعای کمیل بخونید بدون قصد قربت. پول میده شما دعای کمیل بخونید با قصد قربت به خداوند متعال. اون پولو واسه این داره میده. و عرض شد خدمت شما، شما که نمیتونید هم پول بگیرید هم قصد قربت کنید، دو تا با هم دیگه سازگاری نداره. بنابراین پولی که دارید میگیرید در مقابل فقط خوندن این کلمات است بدون قصد قربت، او در این در مقابل این پول نیده، بنابراین اکل مالتون اکل مال به باطل میشه. اون چیزی که اون میخواسته و متعلق اجارش بوده رو نمیتونید بهش تحویل بدید و اون انجام این مستحب با قصد قربت است. بله،
اگر این اجاره نبود اینو ما میتونستیم ترک بکنیم، شرطش هم میشد ترک کرد، اصلش هم میشد ترک کرد، میشد دعای کامل خون بدون قصد قربت، میشدم کلا اصلا دعای کامل نخون. اما حالا که متعلق اجاره شده باید ببینیم اون اجاره اینو واجب کرده، گفته تو حالا که داری پول میگیری باید این کار انجام بدی، ولی مستحب بود فی حد نفس، و چون واجبه تو باید متعلق اجاره رو اون چه در مقابلش اجرت پرداخت میشه، اون مجعول رو، اون اجل مؤجرون علیها رو، اون چه برش اجاره داره پرداخت میشه، اون فعل رو باید انجام بدی. اون فعل چی بوده؟ اون پول داده که شما فعل مستحب انجام بدی، فعل با قصد قربت، و شما نمیتونی این کار در مقابل پول انجام بدی، یا باید پول بگیری یا باید پول نگیری قصد قربت کنی، هر دو با هم امکان پذیر چی نیست. بنابراین اشکال مرحوم مصنف وارد اینجا هم اخذ اجرت حرامه و شدنی نیستش. میفرماید که و من هنا یعلم، از همین تحریری که راجع به محل نزاع، مطلبی که راجع به تحریر محل نزاع گفتیم، دانسته میشود فساد الاستدلال علی هذا المطلب، فاسد بودن استدلال بر این مطلب، یعنی حرمت اخذ، منافات ذلک به این که اخذ اجرت بر واجبات منافات دارد، استدلال به این هست، یعنی این حاصل استدلاله، اخذ اجرت بر واجبات منافات دارد، لن اخلاص فی العمل، با قصد قربت و اخلاصی که در عمل شرط در واجبات چی هستش؟ شرط هست. چرا؟ گل انتقاضی، چرا این استدلال اشکال داره؟ از اون تحریم محل نزاع میگه معلوم میشه. چرا شما تو تحریم محل نزاع گفتید بحثمون راجع به این هستش که علت حرمت اخذ اجرت خود وجوب به ما و وجوب باشد، در حالی که اینجا اولا دل انتقاضی تردن و عکسن دل مندوب و واجب التوسلی، این عبارت لفونش مرتبه، یعنی دل مندوب متعلق به انتقاضی تردنه و بل واجب التوسلی متعلق به عکسن هستش، یعنی عبارت اینجوری میشه لانتقاضهی تردن بالمندوب و عکسن بالواجب توسلی. یعنی چه عبارت؟ یعنی که این استدلال به لحاظ مانعیت اغیار، به لحاظ این که رد بکند اغیار رو و اغیار که در محل نزاع نیستن داخل در این استدلال نشوند، این نقص میشه به چی؟ به مندوبات، چون مستحبات این استدلال درشون میاد با اینکه اینها در محل نزاع داخل نبودن، این استدلال باید حرمت اخذ اجرت رو در مستحبات ثابت نمیکرد، چون مستحبات اجماع وجود دارد که اخذ اجرت برایشون حرام نیست، و عکسن بالواجب التوسلی، یعنی عکسن نه به لحاظ این که منعکس کننده همه افراد باشد، این استدلال نه منعکس کننده همه افراد نیست، که از افراد واجب که بحث از حرمت اخذ اجرت بر اون میکنیم واجب توسلیه، در حالی که در اونجا اساسا قصد قربت شرط نیست تا این استدلال بیاد بگه با اخذ اجرت منافات داره، بنابراین اخذ اجرت حرامه، از اونجا تحریم اخذ اجرت نتیجه گرفته چی؟ نمیشود. مرحوم مصنف بعد از اینکه استدلال به منافات اخذ اجرت با قصد قربت رو برای اثبات حرمت اخذ اجرت بر واجبات رد کردن و فرمودن که این استدلال از طرفی اهم از مدعاست، از طرفی اخص از مدعا هستش، ولذا نمیشه بهش ملتزم شد، در مقام بیان یک رد دومی برای این استدلال و یک وجه ضعف دومی برای این استدلال برمیان، و اون این است که میفرمایند آقا نه تنها این دوتا، یعنی اخذ اجرت و قصد قربت در واجبات با هم منافاتی ندارند، که اتفاقا اخذ اجرت بر واجبات با قصد قربت توافق هم داره و باعث تأکید قصد قربت هم میشه. چجوری؟ یا آقا تا قبل از این که اجاره بیاد و این فعل من رو بهش تعلق بگیره، نماز من بدون اجاره بوده، من تنها قصد قربتی که میتونستم بکنم این بوده که به خاطر امری که خدا کرده به این نماز فرموده سلم، من این نماز رو بخونم، این یه قصد قربتی. اما بعدن که عقد اجاره به نماز من تعلق گرفت، قرار شد من نمازمو بخونم یه پولی در مقابلش دریافت بکنم، یه امر دومی هم به این نماز من متوجه میشود غیر از اون امر اولیه الهی که بهش متوجه شده بود، و اون امر اوفو بر عقود هست، میگه به عقدت وفا بکن، عقد کردی، راه وفای به عقد این است که نماز بخونم، چون متعلق عقد نمازه، بعد نماز رو به جا بیارم. لذا در اینجا من دو تا قصد قربت میکنم، یکی قصد قربت یعنی قصد امتثال امر سله رو، یکی قصد قربت یعنی قصد امتثال امر عفو بالعقود رو، یه نماز میخونم به قصد امتثال این دو امر، نه تنها قصد قربت هم دوچار اشکال نمیشه، بلکه مضاعف هم و پررنگتر و مؤکد هم چی میشه. این حاصل هر شبت خدمت شما که ردیه است که ایشون ردیه دومی است که مرحوم مصنف در اینجا میارن و عرشبت که ذکر میکنن. میفرمند که وقد یرد ذالکه ایزن، و همچنین ذالکه و یه چه بسا رد میشود این استدلال به منافات اخذ اجرت با قصد قربت برای اثبات حرمت اخذ اجرت در واجبات به این که چجوری رد میشه. ردیه دومه تضاعف الوجوب به سبب الاجاره یؤکد الاخلاص، به این که دو برابر شدن وجوب و دو برابر شدن امر به سبب عقد اجاره، چون وقتی اجاره که میاد این نماز دو تا امر پیدا میکنه، یه هم قبلا داشت سله، به سبب این عقد اجاره یه امر عفو بالعقود هم بهش متوجه میشه و یه وجوب دوم هم بهش متوجه میشه، این وجوب مؤکد میشه. این نه تنها منافات با اخلاص نداره بلکه یؤکد الاخلاص، باعث تأکید اخلاص فرد میشه. بعد ایشون میاد این ردیه دومو نمیپذیره و ازش چیکار میکنه؟ پاسخ میده. چی میفرماین؟ میفرماین که این ردیه اولا اگه صحیح باشه مختزین است که ما بین اجاره و جعاله فرق بگذاریم. یعنی چی؟ اینه بگیم اگه کسی پول بگیره در مقابل عقد اجاره که یک واجبی رو انجام بده، این اشکال داره، اشکال نداره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه عقد اجاره عقد است، وفو بالعقود میگیرتش، امر دوم میاد و این امر اولیه صلات با امر دومی وفو بالعقود مؤکد میشه، قصد قربت دو برابر میشه. اما در مورد جعاله چی؟ در مورد جعاله قصد قربت مؤکد چی نمیشه. چرا؟ چون جعاله یک ایقاع است که شما به فرد مشخصی نمیاد خطاب بکنید برو نماز بخونه، میگه آقا هر کی نماز بخونه، هر عاملی که این عمل رو برای من انجام بده، من اینقدر بهش اجرت میدم. اینو بهش میگن جل، اصطلاحا بهش اجرت هم گفته نمیشه. در اینجا یک ایقاع یک طرف است، عقد نیست که عفو بالعقود بگیرتش، لازم هم نیست بر عاملین، لازم نیست که حتما به این عقد وفا کنن، لذا امری به وفا به این ایقاع نسبت به منی که میخوام نماز رو بخونم متوجه نشده، علاوه بر امر صلاتی من که بگم امر دو برابر شده و اینجا قصد قربت تقویت میشه، بلکه من یه دونه امر دارم به نماز و اونم باید با قصد قربت خونده بشه، از اون برم میخوام برم بدون اینکه واجب باشد بر من، به خاطر پولی که در این جعاله قرار داده شده برم این نماز رو بخونم و اون پول رو بگیرم. اینجا گفته میشود که در اینجا باید گرفتن این جعاله اشکال داشته باشه، در حالی که شما باید مطلق اخذ پول رو در مقابل واجبات، ما در مانحنفی میخواستیم اینو بگیم، اون طرف ادعا میکرد مطلق اخذ پول در واجبات حرام است، چه از طریق اجاره، چه از طریق جعاله، چه از طریق هدیه، چه از هر طریق دیگری. اما شما اینجا نهایتا با این ردیه میاد این استدلال رو نسبت به اجاره از بین میبرید و اما نسبت به جعاله استدلال سر جای خودش باقی میمونه، بس منافات اخذ اجرت با قصد قربت باقی میمونه، چون اینجا امر دومی درست نمیشه که منافات رو از بین ببره و تأکید قصد قربت درست بکنه. این اولا میفهم و فیه مضافا الی اقتضاء ذلک الفرق بین الاجاره والجعاله، در این ردیه دوم چند تا اشکاله. مضاف به این اشکال که این ردیه دوم، این ردیه دوم که گفتیم که وقتی متعلق اجاره میشه امر دو برابر و مضاعف میشه و لذا قصد قربت و اخلاص مؤکد میشه و منافاتی نداره، این مقتضی فرق است بین اجاره و جعاله، این که بیایم ما بین اجاره و جعاله چیکار کنیم؟ فرق بگذاریم. چجوری؟ حیث ان الجعاله، از این جهت که جعاله بگیم لا توجب العمل علی العامل، جعاله که عمل رو بر عامل واجب نمیکنه که وجوب رو مؤکد کنه، باعث تضاعف وجوب بشود و بعد اون وقت قصد قربت در عمل مؤکد بشود، قصد اخلاص مؤکد بشود. این نهایتا میگه هر کی انجام بده من این پول رو بشنم، پس واجب نبود من این فعل رو به خاطر اون پول انجام بدم، چون عقدی نبوده، من قراردادی نبستم، او یه طرفه یک اعلامی رو کرده، من میخوام قصد قربت به جا بیارم، از اون برم میخوام برم این پولم بگیرم. میگه خب این مهم دیگه منافات داره، امر دوم درست نکرد. یه مضاف به این اشکال یه اشکال دیگه هم این ردیه داره و یک پاسخ دیگه هم این ردیه چی داره، اونم این استش که ایشون میفرماید که مراد شما از این که میگید که اخلاص وجوب ببخشید دو برابر میشه و دو برابر شدن وجوب مؤکد اخلاص هستش چیه؟ اگه منظورتون این استش که اشتراط اخلاص در عبادت رو تأکید میکنن، این یه صورتشه. یکی هم که بگید نه اشتراط اخلاص نمیگیم، تحقق اخلاص رو میگیم، پررنگتر میکنیم. ایشون میگه اگه منظورتون این استش که اعتبار و اشتراط اخلاص در اون عبادت رو دو برابر میکنه، که میگیم این حرف غلطیست. چرا؟ به خاطر اینکه وجوبی که به واسطه اجاره ثابت میشود برای این نماز یک وجوب توسلیه، یک وجوب تعبدی چی نیست و در عرض شود خدمت شما حصول اون شرط نیست قصد قربت، تا اینکه بگیم اشتراط قصد قربت در این نماز دو برابر شد. یه بار چون مولا فرموده بود صلی به قصد القربه، یه بار هم به خاطر اینکه اجاره میگه انجام بده به قصد غربت، اینجا اصلا اشتراط به قصد غربت در اون نیست، انجام فعلی که متعلق اجاره است یک واجب توسلی است. شما اون گفته نماز بخون، ولو بدون قصد غربت نماز بخونید، اینجا مسئله تمامه. به این اشتراط فعل به قصد غربت تأکید نمیشه و دو برابرشی نمیشه. این عرض شود از این. علاوه بر این که قرض مستدل این بود که قصد اخذ مال با تحقق اخلاص در عمل منافات داره، نه اینکه اعتبار با اعتبار و اشتراط اخلاص در عمل منافات داره، به اون کار نداشت که، نه چه منافاتی داره با اشتراط اخلاص؟ این میگه آقا این فعل انجام بده، میخوای با شرط، میخوای با قصد قربت بشه، میخوای بدون قصد، نمیگه بدون قصد قربت انجام بده که با اشتراط منافات داشته باشه. این با تحقق ایشون میگه منافات داره، اون مستدل اینو داشت میگفت. پس دو تا اشکال، اگه مرادتون از این که میگید که تضاعف وجوب موجب تأکید اشتراط اخلاص میشود این هستش که یعنی شرطیت اخلاص و قصد قربت در عمل رو دو برابر میکنه، میگیم اولا انجام این فعل به واسطه اجاره اگر هم واجب شده باشه این واجب توسلی است، اصلا مشروط به قصد قربت نیست که اشتراط رو تاکید بکنه. ثانیا او کسی که قائل به منافات قصد قربت با اخذ اجرت بود، قائل به منافات اخذ اجرت با اشتراط قصد قربت در نماز نبود، بلکه قائل به منافات اخذ اجرت با تحقق قصد قربت و به وجود اومدنش در خارج بود، نه با اشتراطش در نماز قبل از به وجود آمدنش. این اول. اما اگر که شما مرادتون نستش که نخیر، ما میگیم که قصد اخذ اجرت با خود قصد قربت و تحققش در خارج منافات نمیشه، هم قصد اجرت بکنم اخذ اجرت بکنم هم از اون بر قصد قربت رو هم تحصیل بکنم و به وجودش بیارم، اگه اینو بخواید بگید شما میگین قطعا مخالف چیه؟ واقعه. چون واضحه اون چیزی که هیچ اجر دنیوی برش مترتب نمیشود خالص‌تر است از اون چیزی که یه اجر دنیوی هم قاطیش میشود. اون نمازی که بدون هیچ چشم داشته دنیوی آدم میخونه با اون نمازی که با چشم داشته دنیوی میخونه طبیعتاً خالص‌تره. این نمیتونه بگید اینی که با چشم داشته دنیوی میخونه خالص‌تر است و اخلاصش تأکید میشود، قصد قربتش بیشتر است. این خلاف خلاصه حکم وجدان هستش. بفرمد و فیه مضافاً الی اقتضاء ذلک، میگه در این ردیه دوم مضاف به این که این ردیه مختزی فرق بین اجاره و جعاله است با اون بیانی که گفتیم، انهو این اشکال هست که این اریده اگر این کسی که در ردیه دوم داره حرف میزنه اراده کرده باشد ان تضاعف الوجوب، این که دو برابر شدن وجوب به واسطه تعلق عقد اجاره، یؤکد و اشتراط الاخلاص، داره اعتبار و اشتراط اخلاص رو در صحت عبادت تأکید میکند، فلا ریب ان الوجوب الحاصل بالاجاره توسلی، یا حرف غلطی است. چرا؟ چون شکی نیست که وجوبی که در به واسطه اجاره حاصل میشود که این نماز رو بهش تعلق میگیره و وجوب مؤکد میکنه، این یک وجوب توسلی است. لا یشترط فی حصول ما وجب به قصد قربه، شرط نیست در حصول آنچه به واسطه این اجاره واجب شده است تحقق قصد قربت. من غرض المستدل، علاوه بر این که غرض مستدل، غرض اون کسی که همچین استدلالی رو کرده بود گفته بود اخذ اجرت بر واجبات منافات داره با قصد قربت و لذا حرامه، او چیز منافات قصد اخذ مال است با تحقق اخلاص در عمل، با خود تحقق قصد قربت، لال اعتباره فی وجوبه، نه اینکه بخواد بگه قصد اخذ مال با اشتراط اخلاص در عمل، در اشتراط اخلاص و قصد قربت در وجوب عمل چی داره؟ منافات داره. یعنی اگه اخذ مال بکنه دیگه نمیتواند قصد قربت شرط در وجوب عمل بشه. اینو که اصلا نمیخواد بگه اینا چه منافاتی با هم دیگه دارن، نه هیچ منافاتی با هم ندارن. و این اورید انه، اما اگر او اراده کرده باشد که اخذ اجرت و عقد قرارداد اجاره، یؤکد تحقق الاخلاص من العامل، تحقق اخلاص و قصد قربت رو از عامل تاکید میکنه و پررنگتر میکنه، فهو مخالف للواقع قطعا، این قطعا مخالف واقع، حرف بیخودیه. چرا؟ لان ما لا یترتب علیه اجر دنیوی، چون آنچه که برش اجر دنیوی مترتب نمیشود اخلص مما یترتب علیه ذلک به حکم وجدان، قطعا به حکم وجدان خالص تر از اون فعلی است که برش اجر دنیوی مترتب میشه، ولی واژه شما میتونید برعکسش ادعا کنید، بگید اونی که حال عجز دنیاوی داره از اونی که عجز دنیاوی نداره خالص‌تر، اخلاصش معکر میشه. یعنی چیزی خلاصه هیچ وجدان سالمی اینو نمیپذیره. حاضا میگه این مطالب رو بگیر، معن الوجوب الناشی من الاجاره انما يتعلق بالوفاء بعقد الاجاره. حاضا معن، خب ایشون فرمودن که اگر مراد اون رد دوم، رد دوم و کسی که ردی دوم رو میزنه این باشد که اینکه میگه که تضاعف وجوب موجب تأکد اخلاصه و تأکید اخلاص و قصد قربته، مرادش این باشد که وقتی که اینجا متعلق اجاره قرار میگیره و یه وجوب دومی به واسطه وفو بالعقود سرش میاد، این باعث میشود که تحقق اخلاص به واسطه این عمل صلاتی که متعلق اجاره هست دو برابر و پررنگتر بشه. چون گفتن اولا این خلاصه هیچ خلاف وجدانه، به خاطر اینکه واضحه وقتی من یک عملی رو به خاطر هیچ اجر دنیاوی انجام ندم خالص‌تر از عملی که یه مقدار اجر دنیاوی هم کنارش باشه، نه برعکس باشه. فهمن علاوه بر این که شما میگید ما اینجا دو تا امر داریم، یه امر خورده به صلات گفته صلی، یه امر هم گفته که اوفو بالعقود و اینم یه عقد اجاره است که به این صلات خورده، پس از این بابم یه امر دومی به صلات خورد. شما میگید اینجا دو تا قصد اخلاص این طرف میتونه بکنه، یکی قصد اخلاص امر اولی که قصد اخلاص امر دوم. به نظر ما میاد این دو تا اخلاص نه تنها باعث تأکد هم نمیشن و در یک راستا نیستن، بلکه در دو راستای کاملا مخالفن و باعث نقض هم دیگه میشن، با هم دیگه جمع نمیشن. چرا؟ چون میگه مقتضای اخلاصی که در امر به اوفو بالعقود هست، البته باعث اسقاطش هم نیست، شما وقتی به یه عقد وفا کنید ولو بدون اخلاص، نه به خاطر فرمان الهی که گفته اوفو بالعقود، اون امر اوفو ساقط میشه، چون امر توسلیه، امر تعبدی نیست. اما اگه بخواید ثوابم ببرید از اینکه دارید به این اجارتون وفا میکنید، این است که قصد قربت بکنید. خب قصد قربت در اطاعت امر اوفو بالعقود اقتضاء چی داره؟ چون میگه اقتضاء این دارد که این فعلی رو که در این عقد به خاطرش پول گرفتید، این فعل رو هر شاید به این جهت انجام بدید که اون کسی که به شما پول داره مستحق این فعل در مقابل پولش، به این جهت انجام بدید، نه به خاطر اینکه خدا فرموده است و خدا مستحق این فعل است. پس اون امر توسلی، امر توسلی حق الناسیه نه حق اللهی. پس اخلاص در اونجا در واقع قصد امتثال اوفو بالعقود میکنم. چرا خدا گفته به عقد وفا کن؟ چون حق اینه، چون باید بری حق اینو پرداخت بکنی، در حالی که امر سله میگفت این حق اللهه و باید به قصد امتثال امر الهی به خاطر اینکه به خدا نزدیک بشی باید به خاطر اون بری انجامش بدی، نه به خاطر اینکه حق کس دیگری است و یه حق الناسی به این تعلق چی گرفته است. و این دوتایشون میفرماید که نه تنها باعث تأکید همدیگه نمیشن، بلکه باعث تضاد و ارشاد خدمت شما تضعیف هم میشن و اون چه که حقیقتا مانع هست در واقع اینجا این است که این شخص نمیتونه فعل صحیح رو چکار کنه؟ ارشاد خدمت شما که در مقابل عوض انجام بده. چون از من خواسته نماز بخون، نماز صحیح همین است که با قصد قربت باشه و من نماز با قصد قربتی که مستحق اوست و او استحقاق بهش داره من نمیتونم انجام بدم. چرا؟ چون من بعد این نماز رو طبق اوفو بالعقود به خاطر حق او انجام بدم، چون او گفته، چون او پول داده، از اونورم پس من نمیتونم قصد قربت بکنم، پس من نهایتا میتونم یه نماز سوری براش بخونم، یعنی بلندشم یه دلاراستی بشم و اذکار و افعال و ارادی انجام بدم شکل نماز، اما قصد قربت بهش باشه نمیتونم انجام بدم، در حالی که اون پول داده بود نماز با قصد قربت بخونم. اصلا اینجا قصد امتثال امر اوفو بالعقود اساسا ممکن نیست، چون این عقد اصلا در مقابلش نمیشود اون عوضش رو پرداخت کرد، این قابل پرداخت چی نیستش. اینجا ممکنه کسی اشکال کنه اگر اینطوریه پس عبادات مستأجره، حالا چه واجبه چه مستحبه، عباداتی که اجیر میکنن، میگن آقا برو یک سال نماز برای پدر میت ما بخون نماز واجب، یا نه میگن برو فلان زیارت مستحب و یه طواف مستحبی از جانب ما به جا بیار، انقدر به پول میدیم، فلان دعا رو بخون، فلان زیارت رو بخون، انقدر به پول میدیم، پس اینا چی؟ شما پس بیاد همینه بگید، بگید به خاطر اجاره اقتضا دارد امر امتثال به عقود که میگه اجارت وفا بکنی، که میگه برو این فعل رو به خاطر که حق او تعلق گرفته انجام بده، در حالی که امر اولی میگفتش که خود این فعل رو به خاطر خدا داره انجام میدی و این دو تا با هم منافات دارن، پس بعد بگید عبادات مستأجره هم اجاره در عبادات هم همه اشکال داره. ایشون میفهمن نه، اون با اینجا فرق میکنه، لم قضیه همینه که در اونجا اجاره بر این نیست که شما برید این فعل رو برای خودت انجام بدی، ما نحن فی بحث اینه که من پول بدم شما برید نماز خودت رو بخونی، نماز خودت رو به قصد قربت بخونی، نه برای من بری نماز بخونی، برای پدر من بری نماز بخونی. اما در اینجا بحث نیابته، یعنی این فعل دو جهت داره. یک فعلی که یک جهت اینکه میری فعلی رو برای خدا انجام میدی، دوم اینکه میای نیابت میکنی از اون فرد موجر یا از بستگانش که این فعل رو برای اونها داری انجام میدی. خود نیابت کردن واجب نیست، ولی اخذ حجت بر نیابت هم چون واجب نیست، اخذ حجت بر واجب نیست و صحیح خواهد بود، اشکالی نداره. اما در مان حنفی نیابتی در کار نیست، خود فعل است. میگه فعل خودتو برو انجام بده، نه برای من برو انجام بده، نه برای پدر من برو نماز بخون. خود اون فعل واجبه، ولی اخذ حجت برش حرام. اصلا امکان این که من هم قصد قربت کنم از این فعل و به خاطر قربت انجام بدم و بعد از اون ور مستحق اجرت شما هم بشم وجود نداره، چون اجرت دادی من با قصد قربت بخونم، من دارم قصد اجرت میکنم و به خاطر اجرت دارم این نماز رو چیکار میکنم انجام میدم. فهم هازا معن الوجوب ناشی من الاجاره. این جوابی که ما دادیم که گفتیم که عرض شد خدمت شما که واضحه که یه فعلی که بدون اجر دنیوی انجام میشه خالص‌تر است از فعلی که با اجر دنیوی انجام میشه. علاوه بر این که علاوه بر او یه جواب دیگه هم میدیم، اون که وجوبی که از اجاره ناشی میشود، شما میگید تضاعف وجوب پیش میاد، وجوب دو برابر میشه، این به چی تعلق گرفته؟ انما یتعلق بالوفاء به عقد الاجاره. این فقط تعلق گرفته به وفاء به عقد اجاره. و مقتضى الاخلاص المعتبر فی ترتب الثواب علی موافقت هذا الامر، مقتضای اخلاص و قصد قربتی که معتبر است در ترتب ثواب بر موافقت این امر اوفو بالعقود که میگه به اجاره وفا بکن، ولو لم یعتبر فی سقوطه، ولو اینکه این خلاص اخلاص در سقوط این امر اوفو بالعقود شرط نیست. یعنی کسی بدون قصد قربت هم بره به یه عقدی وفا بکنه، امر ساقط میشه دیگه، چوب نمیخوره که چرا امر امتثال نکردی، چون واجب توسلی تعبدی نیست. اما اگر یه واجب توسلی رو حتی کسی بخواد به خاطر قصد قربت انجام بده، ثواب که میبره، یعنی برای ثواب بردن متوقف هست، ولی اینکه این قصد اخلاص رو بکنه. حالا اگر می‌خواستی همچه قصد اخلاصی رو بکنه که اون قصد قربت اولیه خودش رو تأکید بکنه و پررنگ‌تر بکنه، مقتضاش چیه؟ فقط هو اتیان الفعل من حیث استحقاق المستأجر له به ازای ماله. میگه این است که این فعل رو انجام بده از چه جهت؟ به جهت این که اون فعلی که به خاطرش اجرت گرفته، این حق اون کسی است که مالش رو در مقابل این به من پرداخت چی کرده، چون حق اونه. میگه برو انجام بده، مقتضای اخلاص اینه. میگه اوفو به لغت، برو به عقدت وفا کن، چون حق الناس، برو حق مردم رو بهشون پرداخت بکن، چون پول گرفتی در مقابلش یه قراره بگیری. فهذا المعنا، فقط این معنای از اخلاص، ینافی وجوب اتیان العباده لاجل استحقاق تعالی، این منافات دارد با وجوب انجام دادن عبادت برای اینکه خداوند مستحق این عبادت هست و ما قصد قربت به خدا بخوایم بکنیم. و لذا لولم یکن هذا العقد، بعدم شاهد میاره میگه این که من میگم که اینجا منافات داره به خاطر اینه، شما فرض کنید این عقد اجاره اصلا واجب نبود، واجب الوفا نبود، امر نداشت، کما فی الجعاله، کما که تو جعاله همینطوره، بازم لم یمکن قصد الاخلاص من قصد استحقاق عوض. اگه کسی میخواست بگه خب من میرم این جعاله رو انجام میدم، قصد استحقاق عوض میکنم، از اون ور قصد اخلاص هم میکنم، اینجا اصلا قصد اخلاص اساسا ممکن نبود که من برم نمازم هم بخونم، به قصد قربت از اون ور استحقاق عوض رو هم خلاصه قصد بکنم که بگم من پولم میخوام، فلا اخلاص هونا. پس اینجا اساسا اخلاص محقق نمیشود، قصد قربت محقق نمیشود وقتی من قصد اجرت میکنم، حتی یؤکده وجوب الوفا بعد الاجابه الاجاره، تا این که وجوب وفا بعد از اینکه به واسطه تعلق اجاره واجب شد، این فعل بار دوم واجب شد، این وجوب بیاد اون اخلاص رو تاکید بکنه. اصلا اینجا این قابل اخلاصی نیست با قصد اجرت، چه وجوبی بهش تعلق گرفته باشد، چه مثل جاله وجوبی بهش تعلق چی نگرفته باشد. پس مانع در اینجا اصلا وجوب نیست، همونی که تو بحث تحریم محل نزاع گفتیم ما بحثمون اینجا سر اون مواردی است که مانع چی باشد، وجوب بوده باشد، در حالی که این اصلا واجبم نباشه مانع داره، ما سریعی اینجا بحث نمی کنیم. فلمانه و حقیقتا هو عدم القدرت علی ایجاد الفعل صحیح، پس اون چی که حقیقتا مانع شده است، عدم قدرت بر انجام فعل صحیح است در مقابل عوض، در مقابل اون عوض. فعل صحیح یعنی فعلی که با تمام اجزا و شرایطش باشه که یکشم قصد قربته، من نمیتونم در مقابل عوض فعل رو به خاطر قصد قربت انجام بدم. سواء کانت المعاوضه لازمه نتن ام جایزه، چه اینکه اون معاوضه لازمه بوده باشد، لازم الوفا بوده باشد، وجوب وفا داشته باشد، وجوبش مضاعف شده باشد مثل اجاره، یا اینکه جایزه باشد وجوبش مضاعف نشده باشد و ارشاد خدمت شما که مثل جعاله بوده باشد. و اما تعدی، اینجا همون سوالی که عرض کردم مطرح میشه که ممکنه کسی بگه اگه اینطوریه، اگه مانع اینه، خب پس عبادات استیجاری هم باید مشروع نباشند. و بفرماد و اما تعطل قربت فی العبادات المستجره، اما این که امکان دارد قصد قربت محقق شود در عبادات استیجاری، حالا چه در واجبات چه در عرشات خدمت شما مستحبات، چه از میت مثل نماز استیجاری، چه از حی مثل حج استیجاری و امثال ذلک، ایشون میفرماد فلان الاجاره انما تقوا علی الفعل المعتی به تقربا الی الله نیابتا عن فلان، به خاطر اینکه اجاره در عبادات مستجره واقع شده است بر فعلی که شما انجامش میدید به خاطر تقرب به خدا، اما نیابتا عن فلان. پس شما فعل رو برای تقرب انجام میدید، نیابتتون رو هر شب خدمت شما دارید اجاره برش بستید و در مقابلش پول میگیرید، نه انجام خود فعل، اون نیابتتون رو. من میتونستم این فعل رو برای خودم انجام بدم و قربتن هم باشه، قربتن الله هم باشه، حالا همینو من میام برای شما انجام میدم، این نیابتمو دارم در مقابلش میگم که امر واجبی هم نیست، اخذ اجرتم برش اشکالی نداره. توضیح میده فقط توضیحه ان شخص، توضیح این بحث این است که شخص یجعل نفسه نائبا عن فلان، خودش رو نائب از فلان کس قرار میده، فل عمل متقرب من الله، در انجام این عمل با قصد قربت. فل منوب عن، پس اون شخصی که ما ازش نائب شدیم، یتقرب الیه تعالی به عمل نائبه، این تقرب به خدا میجاد با عمل نائبش، میگه من خودم که این عمل انجام ندادم اما نائب فرستادم، خدای من دارم به تو نزدیک میشم چون نائب فرستادم این فعل رو از طرف من انجام بده، و تقربی با عمل نائبم که این فعل رو انجام میده، و قصد تقرب نائبم که قصد قربتم میکنه از انجام فعلش، منم قصد قربت به خدا میکنم. و هاذا الجعل فی نفسه مستحب، این جعل یعنی این که خودش رو به جای شخص دیگری قرار بدهد نائب و نیابت بکند از اون، این نیابت و جعل این فی نفسه امر واجبی نیست، واجب نیست کسی این کار رو انجام بده، مستحبه. لانه احسان المنوبن، چون یک احسانی است به شخص منوبن، خودش نمیتونه من براش انجام بدم، و ایصال نفع الی یه جور نفع رسوندن به اون است. و قد یستعجر شخص علی، گاهی هم هست که حالا این شخص اینو مجانی این امر مستحب رو انجام نمیده، بلکه در مقابلش چیکار میکنه، پول میگیره و اجیر میشود برش، فیصیر واجبا، حالا دیگه میشه واجب بل اجاره، به واسطه اجاره، چون دیگه اجاره شد لازم الوفا واجب اوفو بلوغ، میگه باید بهش وفا بکنی، باید نیابت انجام بدی، اونم البته وجوبا توسلی ان لا یعتبر فیه تقرب، یه وجوبش وجوب توسلیه، چون میدونید اجاره عفو به لغت میگه به عقد وفا بکن، میخوای با قصد قربت باشی، میخوای بدون قصد قربت، برو به عقد وفا بکن، حتی به خاطر ترست، چون میترسی اگه وفا بکنی عفو به لغت ساقط شده، چوب نمیخورن که چرا به عقد وفا نکردی با قصد قربت، نه قصد قربت نمیخواد، این واجب توسلیه. و در این نیابت هم که الان واجب توسلی بوده، قصد تقرب اصلا شرط نیست که بگیم آقا تو به قصد اجرت انجام بدی پس اشکال داره، خب داشته به قصد قربت انجام نداده باشم، من قرار بوده به قصد قربت انجام بدم، قرار بوده انجام بدم که دادم، واجب توسلی است، در اینجا مشکل ایجاد نمیشه. فل اجیر و انما یجعل نفسه، پس اجیر در اینجا در عبادات استیجاری خودش رو قرار میداد لعجل استحقاق الاجره، به خاطر اینکه مستحق این اجرت بشود، نائبا عن الغیر، به عنوان نائب از دیگری، فی اتیان العمل الفلانی تقربا الله، در چه جهت؟ در جهت که اون عمل رو به جای اون تقربا الله با قصد قربت انجام بده. فل اجرتو، پس اینجا اجرت در مقابل انجام عمل است که با قصد قربت منافات داشته باشد، نه که واجب باشد، نه. فل اجرتو فی مقابل نیابت فل عمل متقرب بهی الالله، پس اجرت در مقابل نیابت کردن او هست در عملی که به واسطه او تقرب به خدا جسته می شود. التی مرجع و نفعها، که البته مرجع و بازگشت نفع این عمل قربی و این عمل عبادی و با قصد قربت به کیه؟ به منوبون ان هستش، فایدهش به اون میشه، اونم میتونه با این عمل من قصد قربت بکنه دیگه به خداوند چی؟ متعال. بنابراین نیابت به قصد اجرت صورت میگیره، عمل عبادی به قصد چی؟ قربت. نه اینکه عمل عبادی به قصد اجرت صورت گرفته باشد تا به قصد قربت منافات داشته باشه. و هازا به خلاف ما نحنفی، میخواد بگی آقا اینو با ما نحنفی قیاس نکن، در قیاس مع الفارقه، این غیر از ما نحنفیه. چرا؟ لان الاجرت هنا، در استیجاری اجرت در مقابل نیابت بود، اما در ما نحنفی اجرت در مقابل چیه؟ فی مقابل العمل تقربا الله، میگه آقا نماز خود تو انجام بده قصد قربت، من انقدر بهت پول میدم، نمیگه برای من انجام بده، نمیگه به نیابت از فلان مؤمن فلان کسک انجام بده. لان العمل به هذا الوجه لا یرجع نفعه الی العامل، در اینجا این عمل به هیچ وجه نفعش به عامل نمیرسه، چون نیابتی از طرف من نکردی، من کمتر با عمل شما قصد قربت کنم چون نیابت نکردی از من. لأن المفروض انه یمتثل ما وجب علی نفسه، چون مفروض نیست این عامل داره اون چه که بر خودش واجب بوده رو انجام بده، نه اون چه که برای شما واجب شده رو نیابتا انجام بده، بل فی مقابل نفس العمل. بنابراین اجرت تا اینجا چی میگفت؟ میگفت اجرت داده شما نماز تو بخونی متقرب به الله. بعد ایشون با بل میره بالاتر میگه نه اتفاقا اصلا اجرت داده فقط شما نماز بخونی حتی بدون قصد قربت، چون نمیشه که با قصد قربت اینو انجام داد. بل فی مقابل نفس العمل فهو یستحق نفس العمل، پس او فقط مستحق چیه؟ خود عمله. و المفروض ان الاخلاص، در حالی که فرض این است که اخلاص و قصد قربت چی؟ اتیان العمل خصوص امر الله تعالی، این است که شما این عمل رو به خاطر فقط و خاص امر خدا مخلصا لامر الله بیدین انجامش بدید. و تقرب و یقعو للعامل دون البازل، اگه قصد قربتی هم انجام بشه برای عامل انجام میشه، برای بازل و اون کسی که اجرت رو پرداخت میکنه برای موجر هیچ قصد قربتی واقع نمیشه. و وقوعه للعامل، اگه بخواد قصد قربت برای عامل هم واقع شود و اونم به خدا نزدیک بشه، یتوقف الا یقصد بالعباده سوا امتثال امر الله تعالی، این متوقف است. اگه بخواد ببخشید برای عامل قصد قربت متحقق بشه، اون کسی که داره این عبادت انجام میدهد، این متوقف است برای اینکه از این عبادت قصد نکند غیر از امر خداوند متعال، هیچی دیگه قصد نکند. نمیشه که این بیاد عرض شود خدمت شما که این تقرب رو انجام بده و اما قصد اجرت شما رو هم چی؟ بکنه. فان قلت، اگر کسی بیاد اینجا عرض شود خدمت شما که بگه که آقا شما دارید میگید که این چون قصد قربت اصلا امکان ندارد با قصد اجرت جمع بشه، ما میگیم کی گفته امکان نداره؟ این امکان داره. ما بگیم اجارش صحیحه، چجوری؟ بگی به این که این طرف قصد اجرت نکنه اما مستحق اجرت هم بشه، عبادتش هم صحیحه، اجارش هم صحیحه، من به قصد قربت میرم نماز هم میخونم، اما شما گفتی اگه به قصد قربت نماز خوندی من اجرت هم میدم دیگه، درسته من به خاطر اجرت شما نکردم اما حالا که خوندم به خاطر خدا خوندم، آیا مستحق اجرت شما میشم یا نه؟ طبق قراردادی که خودت گفتی باید بدی دیگه، گفتی هر کی گفتی نماز بخونی میدم، خب منم خوندم بده دیگه، من اون موقع که خوندم به قصد اجرت نبوده، آیا اینو میتونه کسی بیاد بگه؟ چون میگه نه این گفتنی چیزی نیست، حالا اشکاله بخونیم تا جوابو بده. فهمت؟ فان قلت یمکن للاجر، اگر شما بگید که آقا امکان دارد برای شخص ارشاد خدمت شما اجیر، یعنی حتی اگر بازل مال این اجرت رو هم نمیداد، اجیر این فعل رو به قصد تقرب الهی انجام میداد، من اصلا کاری به اجرت تو ندارم، من هر روز دارم نمازمو میخونم، تو پولم نمیدادی من نماز میخوندم، حالت میداره میگه من پولم میدم، من برای خدا نمازمو میخونم طبق معمول هر روزم، برنامه هر روزمه، هر روز صبح بلند میشم دو رکعت نماز صبح میخونم، همیشه من عادتمه که نماز شبمو میخونم، مثلا نمازهای مستحبیم و نوافلم رو میخونم، حالا این اومده گفت نماز شب بخونی پولم میدم، نمیدونم هر شب خدمت نافلم بخونی پولم میدم، میگه ممکن است برای عجیل ان یأتی بالفعل مخلصا لله تعالی، فعل رو به خاطر خدا انجام بده، به حیث لا یکون الاجاره دخل فی اتیانه، به گونه ای که در این اجاره او هیچ دخالتی در اتیان هر شب خدمت شما که اون عمل نباشد و اون اجرت میداد نمیداد، من اینو برای خدا انجام میدادم، فیستحق الاجره، وقتی این کارو کردم عبادتم درسته چون قصد قربتم خالصا برای خدا بوده، برای اجرت نبوده، اما مستحق اجرتم هستم چون اون فعلی که تو گفتی رو انجام دادم، فل اجاره تو غیر مانعت عن قصد الاخلاص، پس اینکه شما بگید همین که اجاره بیاد این مانع از قصد اخلاص است، نه، عقد اجاره منافات نداره، اونی که منافات داره قصد اجرت است، من میتونم قصد اجرت نکنم اما در این حال مستحق اجرتم چی بشوم، وقتی که قصد اخلاصم تمامه. ایشون میفهمند قلتو، میگه به نظر ما میاد که این اشکال وارد نباشه، چرا؟ میفهمند که الکلامو بحث در مورد این است، فی ان مورد الاجاره لا بد ان یکون عملا قابلا لان یوفا بهی بعقد الاجاره و یعطا بهی لاجل استحقاق المستاجر ایاه و من باب تسلیم مال الغیر اله و ما کان من قبیل العبادته غیر قابل لذلک. چی میفرماید ایشون؟ میگه هر شود خدمت شما که بحث ما در مورد اجاره به ناچار باید از این باشد که عملی رو ما بحث بکنیم که قابلیت این که به واسطه اول به عقل اجاره وفا شود وجود داشته باشد و ما بتونیم این عمل رو به خاطر این انجام بدهیم که مستاجر مستحق بشه چون پول بابتش داده و ما میخوایم اون مالش رو بهش تسلیم بکنیم، مال او خدماتی است که من باید پول داده در مقابل خدمات و خدمات انجام این فعل است و من این خدمت رو باید بهش انجام بدم، این مالشه، این خدمت من درسته عین قلمبه خارجی مثل خونه و ماشین نیست اما خدمت فعل خودش مال او محسوب میشه، من بعد این مالش رو بهش تقدیم بکنم، در حالی که در عبادات چون باید برای خداوند متعال انجام شه اصلا قابلیت این رو ندارن که مال کسی دیگری واقع بشوند. عبادت مال خداست، این قابلیت این که مال کسی دیگه واقع بشه رو چی؟ نه، چون قابلیت نداره بنابراین اصلا اجاره راجب این شخص صحیح چی؟ راجب این فعل صحیح نیست، چون اجاره به فعلی تعلق میگیره که بشود به اوتر. مثل که من بیام به شما بگم آقا شما عرشبت خدمت شما که شما رو اجیر میکنم که بری مثلا یه کار غیر ممکنی رو انجام بدی، مثلا از زمین بپری به آسمان بدون هواپیما، مثلا کار غیر ممکن. این اجاره باطله، چون کاریست که در مقابل کاری دارم پول میدم که اصلا امکان نداره انجام. حالا هم که میگن من به تو اجاره میدم که این نماز قربت الله رو برا من انجام بدی که بیاد تو جیب من به خاطر من، خب من که نمیتونم این کار انجام بدم، بالاخره یا باید قربت الله باشه یا به خاطر اینکه شما مستحقش داری با بچش پول میدی، هر دو با هم شدنی چی نیست. اینکه شما بیاید بگید که بله این میتواند بدون قصد اجرت انجام بدهد و بعد از اینکه به قصد قربت انجام داد در این حال مستحق است، ما میگیم مثلا عقدش غلطه. ما نمیگیم چون این قصد میکند قربتش به هم میریزد، نه، فرض کنید قصد نکرد قصد قربتش هم به هم نریخت، اما عقده غلطه، چون این فعل قابلیت این که به عنوان فعلی که در مقابلش پول گرفته شده و مال کسی دیگه شده به او پرداخت بشود نداره، چون این فعل مال خداست، این فعل عبادی است، درش قصد قربت واجب است. قلت و الکلام فی ان، میگه در پاسخ میگیم که بحث ما در این است که مورد الاجاره لا بد ان یکون عملا قابلا لن یوفا به عقد الاجاره، که مورد اجاره باید یه عملی باشد که قابلیت اینو داشته باشد که به واسطه او به عقد اجاره وفا شود. و یعطا بهی یعنی چی؟ واو تفسیری است، یعنی این فعل آورده بشه لجل استحقاق المستأجر، یا از باب اینکه این شخص مستأجر مستحق این عمل است چون پولشو داده، و من باب تسلیم مال غیر لای، و از این باب که من دارم مال دیگری رو بهش تسلیم میکنم، این فعل اگه براش انجام میدم چون مالشو دارم بهش تسلیم میکنم. در حالی که و ما کان من قبیل العباده غیر قابل لذلک، چیزی که از قبیل عبادت این ملک خداست، این مال خداست، این فعل مستحقا لله، این حق الله بهش تعلق گرفته، این غیر قابل لذلک نمیشه. مثل من بیام به یه بردهی که تمام اعمال او مال مولای اوست بیام بگم تو رو اجیر میکنم واسه من کار کنی، میتونه این کار انجام بده؟ این باید بره برای مولاش کار انجام بده، کار مولا رو که نمیتونه بیاره برای تو انجام بده و به تو بده. این عقد اجاره باطله، چون اصلا ما همچی حقی نداری همچی کاری رو انجام، مال خودش فعل خودش که نیست که، فعل مولاست. و اگر یه توانایی داره، اگر یک خدماتی بتونه بده، اینا همه ملک مولاست. العبد و ما فی یده لمولا، هم خودش هم توانایی‌هاش هم اموال و املاکش همه مال مولاشه. تو بیا بگی من تو رو اجیر میکنم که این مهارتتو بیای برای من استعمال بکنی، این ایراد داره. اینجا هم همینطوره، ما عبد خداییم، توی عبادات افعالی هستن که اینا ملک مولا هستن و مولا از ما خواسته برای ما انجامش بدیم، ما نمیتونیم اینو بیام در اختیار کسی دیگری قرار بدیم در مقابل پولم، حتی اگر نباشد اصلا قابل اینکه این به دیگری داده بشه نیست، حق دیگری است، حق خداوند متعال، نمیشه به مجر پرداختش چی عرض شود به خدمت شما که کرد. اینم نسبت به این. بعد میفرمند که فئن قلت، یه اشکال دیگه ای رو اینجا مطرح میکنه و اونی که میگه که عرض شود به خدمت شما که شما میگید قصد قربت با قصد اجرت سازگاری نداره، کی گفته سازگاری نداره؟ خوبم سازگاری داره. چجوری؟ به این که بگیم آقا این همه الان عباداتی هستن که ما اینا رو انجام میدیم، قصدمونم از اونها چیه؟ رفع حاجات دنیاویمونه. مثلا مثل بسیاری از ادعیه‌ای گفتن این داره بخون روزیت زیاد میشه، این داره بخون مریضیت خوب میشه، این داره بخون مثلا ارشاد خدمت شما اگه میخوای زن پیدا کنی همسر مناسب پیدا کنی این داره مثلا بخون، یا فلان سوره قرآن رو بخون. خب ما اینا رو به قصد قربت انجام میدیم، اما در این حال انتظار حاجت دنیوی هم داریم، پس اینا با هم منافاتی نداره. چه اشکال داره در اینجا همینه بگیم، میگیم عبادت من به قصد قربت انجام میدم، از اونور قصد اجرت هم میکنم، اینا با هم منافات نداشته باشه. ایشون میفهمد نخیر، این با اونجا فرق داره. چرا؟ چون در اونجا شما قصد قربت میکنید، از اونور حاجتتون رو و اون حاجت دنیوی و اون اجرت دنیویتون هم از همون باز کسی قصد میکنید که میخواهید که داره همین قربت به او حاصل میشه، از خود خدا میخواهید. این غیر از این است که شما بیاید دعا رو برای خدا بخونید، بعد خاصیت دعا و روزی رو برید در شخص غیر خدایی طلب بکنید، این قطعا اینا با هم منافات داره. تو همون دعا اگر کسی بیاد بگه آقا من رفتم دعای افزایش رزق و روزی خوندم و یه شخصی هم به من پول داده گفته برو این دعا رو بخون، من گفتم خب من دعا رو میخونم روزیشم از این دارم میگیرم دیگه، دارم اجرت میگیرم، کسی میگه اینجا طرف قصد غربت کرده، اصلا میشه اینجا قصد غربت؟ قصد غربت نکرده که، تو خوندی که از این پول بگیری. تو اگه واقعا برای قصد غربت بود به خود خدا میگفتی اون پولا رو خدا برات برسونه، نه این برات برسونه. چشمت دنبال مال این نبود، چشمت دنبال اجرت این آدم چی نبود. لذا اون باز قیاس مع الفارقه، میگه باز اونجاها رو با اینجا قاطی چی نکنید. فان قلت، اگر بگویی یمکن ان یکون غایت الفعل التقرب، میشود که غایت فعل و نهایت فعل، قصد ما از انجام این فعل قصد قربت باشد به خدا، و المقصود من اتیان هذا الفعل المتقرب، و اما قصد من از این که من این فعل قربی رو و این فعل رو به قصد تقرب انجام دادم، چرا این فعل رو به قصد تقرب انجام دادم؟ به خاطر این بود که روزی خدا زیاد کنم، استحقاق الاجره و استحقاق اجرت باشه. پس من اولا فعل رو برای خدا انجام دادم، اما چرا این فعل رو برای خدا انجام دادم؟ به خاطر اینکه این اجرت رو هم بگیرم. میگه مگه میشه؟ میگه بله میشه. کما یؤتا بالفعل تقربا الی الله و یقصد من، مثل که یک دعایی رو شما به قصد قربت به خدا میخوانید، و یقصد من و ازش قصد میکنید، ازش قصد میشه حصول المطالب دنیاویه، مطلب ها و درخواست های دنیاوی رو ازش قصد میکنید، که گفته شده آقا هر کی این دعا رو بخونه این مشکلش مثلا حل میشه، که ادا ادن بدهکار، میگن این دعا رو بخونید بدهکاری تو خدا کمک میکنه پرداخت کنی، ساعت رزق اگه روزی تنگ اینو بخونی خدا رو وسعت روزی بهت میده، و غیر همامن الحاجات دنیاویه و غیر اینها از حاجات چی دنیاوی، تمام اینها رو میتونه انجام بده مثل برخی از ادعیه. ممکنه کسی اینجور بگه، شو میفهمد قلت و فرقون، میگه باز این قیاس مع الفارقه، فرقون بین الغرض الدنیوی المطلوب من الخالق الذي يتقرب الیه بالعمل یا تقرب الیه بالعمل، فرق است بین اون غرض دنیوی که از خالقی که به واسطه این عمل به او تقرب جسته می شود از او طلب بشود، یعنی این عمل رو واسه خدا انجام دادم، حاجتم هم از خود خدا میخوام، اینا ولی با هم تنافی نداره، و بین الغرض الحاصل من غیره و هو استحقاق اجره، و بین غرضی که غرض دنیوی که از غیر خالق از غیر خداوند متعال هر شبت حاصل می شود که همون استحقاق اجرت بوده باشه. یعنی من برم این فعل مستحب رو انجام بدم به قصد قربت، بعد از اون بگم برای چی انجام بدم؟ چون پول یکی غیر از خدا رو میخوام بگیرم، من نمیخوام خدا به من روزی بده، میخوام این رو به من روزی بده. خب این دوتا با هم دیگه تنافی داره، واضحه اینا با هم فرق داره و یکسان چی نیستش. فان طلب الحاجت من الله تعالی سبحانه، به خاطر اینکه طلب حاجت و درخواست حاجت از خداوند سبحان، ولو کانت دنیاوی، ولو این حاجت حاجت دنیاوی باشه، محبوب اون الله، خدا اینم دوست داره، این با اون قصد قربتش منافاتی نداره، هم دوست داشت که دعا بخونی، هم دوست داره که حاجتت هم از او بخوای. خدا به موسی میگه موسی نمک غذات هم از من بخوا، یعنی تو امور پایین دنیاویت هم بیا در خانه من، در خانه دیگران نرو، چه رسه به امور مهمه دنیاویت. پس بعدش نمیاد خوبم هست، بنابراین با قصد قربت منافاتی نداره. فلا یقده فی العباده، بنابراین در عبادت هیچ لطمه ایجاد نمی کنه، بل ربما یؤکدها، بلکه چه بسا باعث تأکید خلاصه قصد قربت در عبادت و عبادیت عبادت هم عرض شود خدمت شما که می شود. اینجا مرحوم تبریزی تو ارشاد و طالبشون خواستن به این پاسخ مرحوم مصنفی اشکالی بگیرن، خوب گوش بکنیم. این پاسخ رو ایشون میفهمد تنها در صورتی صحیحه که غرض اجیر از انجام فعل عبادی صرفا دریافت اجرت باشه. میگه من این فعل انجام میدم فقط میخوام پول بگیرم، نه اگر این پول نبود اصلا انجام نمیدادم. اما اگر غرض او دریافت اجرت طبق حکم شارع و اجاری باشد که شارع اونو متول دونسته، یعنی چی میگه؟ میگه آقا من که رفتم این فعل انجام دادم برای خدا، از اون میخوام پولم بگیرم، نه میخوام پول بگیرم چون تو گفتی، نه پولو میخوام بگیرم چون عرض شد خدمت شما که خدا گفته به عقدهاتون وفا کنید، و من به عقدم بخوام وفا بکنم این است که من فعل انجام بدم، پول رو هم چیکار بکنم بگیم، چون خدا این عقد اجاره رو معتبر دونسته و برای من پول آور دونسته، او یه عقدی کرده گفته من بهت اجرت میدم، خب اینو خدا هم معتبر دونسته. یه موقع من میگم چون اون گفته، یه موقع میگم چون خدا گفته این عقد معتبره. اگر این دومی رو بگم باز با قصد قربت منافاتی نداره، مثل بقیه اغراض دنیوی مطلوب من الخالق، اینجا مؤکد قصد قربته و مشکلی نخواهد داشت. این چیزیه که آقای تبریزی تو ارشاد طالبشون مرحوم امیرزاده آقای تبریزی فرمودن. به نظر میاد این اشکال ایشون مصادره مطلوب باشه و صحیح چی نباشه. چرا؟ چون که ایشون میگن مکلف قصد کرده اجرت رو طبق حکم شارع و اجاره که شارع معتبر دونسته بگیره، این اول کلامه. چون الان اصلا بحث سر این است که این اجاره یا صحیح شارع اینو معتبر میدونه که تو قصد کنی طبق اون اجاره بگیری، یا معتبر چی نمیدونه. بنابراین این اشکال ایشون به پاسخ مرحوم مصنف وارد نیست. بعد میفهم و کیف کن، میگه آقا من کار ندارم، کیف کن یعنی چه؟ این دوتا اشکالی که بر استدلالی که کردن آقایون برای منافات قصد اجرت با قصد قربت در واجبات عرض شد خدمت شما، برای اثبات حرمت اخذ اجرت بر واجبات وارد باشد یا وارد نباشد، استدلال فذلک الاستدلال، این عرض شود خدمت شما که استدلال فذلک الاستدلال، این استدلالی که ذکر شد، حسنان فی بعض موارد المسئله، نسبت به بعضی از موارد مسئله استدلال درستی است. یعنی مسئله راجبه چیه؟ راجبه اخذ اجرت بر واجبات هستش. اصل مسئله اینه، اخذ اجرت بر واجبات، هم از این که تعبدی باشن یا توسلی. اما ایشون میگه تو بعضیاش فقط اثبات میکنه و اون کدوم از واجبه تعبدی، اونم فل جمله، نه همه موارد واجب تعبدی، بعضی از واجبات تعبدیه. منظور کدوم هستش؟ در خصوص صورتی که واجب واجب تعیینی باشد، مثل نماز. اگه به نماز شما بگی آقا پول میدم، این خب بله حرامه، شما قصد قربت سازگاری نداره. اما اگر واجب تعیینی باشد، واجب تعبدیه و تعیینی هم نیست، تخییریه، مثل کفاره در افطار عمدی روزه که مثلا شخص مخیر است یه برده آزاد کند یا 60 تا فقیر اطعام کند یا 60 روز روزه بگیرد، یه شخصی بیاد بگه اون هم عبادیه دیگه، چون خود همین روزه گرفتن مثلا عبادیه، متأ تخییری است، بیاد بگه آقا من بهت پول میدم، این فرد عبادی رو اختیار کن، اون دو تای دیگر رو اختیار نکن، اطعام فقیر نمیخواد بکنی، اون نمیدونم برده آزاد نکن، بیا 60 روز برو به قصد قربت چیکار کن، روزه بگیر. اینجا چون نسبت به فرد این واجب اختیار دارد و واجبش نیست، طبیعتاً اخذ اجرت بر واجب نیست و مشکل ایجاد چی نمی کنه. یعنی در واقع روزه رو برای خدا میگیره. اما چرا اینو انتخاب کرد؟ خب میتونست اصلا روزه رو برای خدا نگیره، بره مثلا برده آزاد کنه، بره 60 فقیر اطعام بکنه. اینو اختیار این مورد شبیه همون قضیه نیابت، اختیار این مورد که واجب هم نبوده براش اجرت گرفته، منافاتی با قصد قربت نداره. لذا میگه در بعضی از واجبات تعبدی، نه همشون، الا ان مقتضاها جواز و اخذ اجرت فت توسل. ولیکن اشکالی که در این استدلال این است که مقتضای این استدلال این است که اخذ اجرت در واجبات توسلی، یعنی واجباتی که اساساً قصد قربت درشون معتبر نیستش، مثل امر معروف و نهی از منکر، پول بده میگه برو امر معروف و نهی از منکر که واجب تماست برو انجام بده، این باید اشکال نداشته باشه، در حالی که آقایون میگن اخذ اجرت در مطلق واجبات حتی توسلیات اشکال داره. و عدم جواز فی المدنوبات تعبدی، از اون برم یه خرابی هم به بار میاره. شما میخواهید ابروی طرف رو درست کنی، میزنی چشمش هم کور کنی، میخوای حرمت اخذ اجرت رو در واجبات درست کنی، میزنی حرمت جواز اخذ اجرت در مستحبات رو خراب میکنی. چرا؟ چون در مستحبات تعبدی به خاطر اینکه قصد قربت درشون شرطه، با اخذ اجرت سازگاری نداره. طبق همین استدلال بعد اونجا هم قائل چی بشید؟ مقتضاش عدم جواز اخذ اجرت است در مندوبات تعبدیه. بعد اینم بگید فلیس متردن ولا منعکسن، بنابراین همون اشکال اولی که ایشون مطرح کردن باقیه، که این مترد نیست، یعنی جامعه افراد نیست، تمام واجبات رو پوشش نمیده و حرمت اخذ اجرت رو برشون ثابت نمی کنه، فقط واجبات تعبدی، اونم بعضی هاشون واجبات تعبدی تعیینی رو ثابت میکنه، واجبات تعبدی تخییری و همچنین واجبات توسلی رو اخذ اجرت برشون رو حرام قرار نمیده و اثبات حرمتش نمی کنه. ولا منعکسن، منعکس هم نیست و جامعه از شبت خدمت شما که ببخشید مترد نیست، یعنی مندوبات رو خارج نمی کنه و مندوبات تعبدی، و منعکس نیست، یعنی جامعه افراد نیست، تمام واجبات رو شامل نمی شود و حرمت اخذ اجرت رو برای همه واجبات ثابت نمی کنه. والحمدلله رب العالمین.